وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه، فقال: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قطرت عن رؤيتي أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين.
سلسله درس گفتارهای استاد محمد حسین رحیمی پیرامون مروری بر صحیفه سجادیه. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید نهار با یک صلوات قرائت بفرمایید.
خب ما جلسه گذشته در محضر شما یه مقدمه در مورد مسئله دعا هست. حالا متن خود دعا، دعای اول که در حقیقت دعای حمده، بعضی ها تقسیم بندی که کردن گفتن این دعا به 9 بخش تقسیم میشه، هر بخشش با یه الحمدلله آغاز میشه و یک سلسله از نعمت‌های الهی رو در این بخش‌ها نام می‌بره. در بخش اول حضرت خداوند عرضه می‌دارن که الحمدلله اول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعد. عرض شد که در این عبارت چند تا نکته وجود داره. یکی این که خود کلمه حمد یعنی ثنای بر کمال. شما وقتی یک کمالی رو مشاهده میکنید، اون کمال رو ثنا میکنید، اون میشه حمد. حالا چون عبارت و عبارتهای بعدی عبارتهای بلند توحیدیه، خیلی سخت این کلمات و این جملات بالاست، احتیاج به یه مقدمه توحیدی داره تا معلوم بشه که حضرت اینجا چه مطلبی رو دارن بیان میکنن. حالا بنده از دو تا زاویه مطلب رو عرض میکنم. یه زاویه از زاویه قرآن کریم. قرآن کریم از اول تا آخر یه شخصیتی رو معرفی میکنه که تمام کمالات متعلق به اون شخصیت و اون حق تعالی است. شما هر جای قرآنی که باز میکنید اون عبارت، اون آیه، حالا یا مستقیماً یا به واسطه، معرفی کردن حق تعالی است. هر نوع کمالی رو از هر نوع جنسی که باشه به حق تعالی نسبت میده. کمالات اسم هم دارن دیگه. مثلا یک کمال کرمه، کریم بودن یک کماله، عالم بودن یک کماله، قدرت داشتن یک کماله، این که انسان در عین قدرت بتونه بخشنده باشه این یک کماله، این که در عین قدرت و بخشندگی انسان بتونه خیشتندار باشه این خودش یک کماله. تمام این کمالات که حالا من فقط 4-5 تاشو اسم بردم و بسیاری رو که من درش نبودم در قالب اسما به حق تعالی نسبت میده. اصلا از یه نگاه قرآن کتاب اسما. اسما یعنی چی؟ یعنی کمالات. به اینم اکتفا نمی‌کنه که کمالات رو به حق تعالی نسبت بده، بلکه کمالات رو انحصاری به حق تعالی نسبت میده. در لغت عرب اگر سر یک خبر شما علی فلان بذاری معنی حس پیدا میکنه. میگه خوبل الله و نزیل لا اله الا خوبل ملک، خوبل الملک، قبل ملک نیست، فقط فقط پادشاه خودست. به قول فرمایش علم طباطبایی، یه مطلبی که ما از قرآن میگیم، این مطلب ده ها مؤید هم داره جای دیگه. بعد مؤیداتش رو وقتی نگاه میکنید، آیه ملک، قول اللهم مالک الملک، خدای مالک ملک توی، تو تل ملکم انتشا، تنز آز ملکم این منتشا، تو از منتشا، تو زل دو منتشا، بگرد کرد خرد. این تعابیر که تو قرآنه، تو یه نظر اندکی ادبیات، بگرد کرد خیر، بگرد کرد خیر، ترجمه فارسیش اینه، تمام خیرات فقط به دست توست. این یه فارسی زبان شد، با تراکیب ادبیات عرب آشنا نیست، اینو اشتباه ترجمه کنه. میگه خیرات به دست توست، در حالی که آیه اینو نمیگه، میگه تمام خیرات فقط به دست توست. شما تو قرآن کریم هیچ کمالی رو نمیبینیم الا اینکه این کمال داره به عقل نسبت پیدا میکنه. البته قرآن یه روی سکه دیگه هم داره، اون روی سکهش معرفی انسانه، انسان رو معرفی میکنه، برای انسان یه مسیر سعادت بیان میکنه، یه مسیر شقا بیان میکنه. بعد انسانهایی که مسیر شقا رفتن رو معرفی میکنه با صفاتشون، مثل فرعون، آمان، قارون، و انسانهایی که مسیر سعادت رو رفتن، مسیر سعادت رو رفتن با صفاتشون معرفی میکنه. اون وقت اون انسان های سعادتمند را که معرفی میکنه، میگه اینا در دامن خدایی اومدن، تو دامن خدا خدایی شدن، شدن خالق. جناب عیسی میگه من خلق میکنم. پس قرآن از اول تا آخر معرفی یه صاحب کماله، تمام کمالات رو به یه نفر داره نسبت میده. این اجمال مثلا. حالا بخوام اگه به تفصیل حرف بزنم ساعت ها باید حرف بزنیم، هزاران مصداق براش میتونیم بگیم از آیت قرآن. وقتی من فکر کردم که آدم از این نگاه یه دور قرآن رو مطالعه بکنه خیلی چیزایی گیرش میاد. اومدم الان اگه بخوایم از همین چیزی که گفتیم یه تعبیری بکنیم، تعبیرش اینطوری میشه: الحمدلله. این توضیح مفصلی که ما دادیم شد از 4-5 دقیقه طول کشید، تعبیر مختصرش اینه الحمدلله، یعنی تمام کمالات از آن خداست. پس ما در روز 10 بار به وجود داریم میگیم خدایا تمام کمالات از آن توست، الحمدلله. بعدم دلیلش هم بعدش میگیم، میگیم رب العالمین، چون شما میگید اگه کمالات مال خداست که بارون میاد زمین سبز میشه، میگه ربش خداست. ربش خداست یعنی بارون خدا بارون میکنه، خدا زمین رو با بارون سبز میکنه، و خدا به گیاه خاصیت گیاه میده، این میشه رب. الحمدلله رب العالمین، عالمین، عالم یعنی همه مشروط عالم، یعنی هر جا صاحب نفسی هست، هر جا صاحب اثری هست، هر جا یک کمالی هست. این از نگاه اول، از نگاه قرآن. حالا نگاه دوم از نگاه کتاب رسول توحیدیه. مرحوم علامه طباطبایی یه بیانی داره در اول رساله توحیدی، اونجا شما فهمید که یک حقیقت لایتناها بیشتر در عالم نیست. ببینید نقیض حقیقت چیه؟ عدم حقیقت. عدم حقیقت هست یا نیست؟ نیست دیگه، خودتون داره میگید عدم حقیقت. نقیض وجود چیه؟ عدم. عدم هست یا نیست؟ خودتون داره میگید عدم، میگه عدم یعنی اون چیزی که نیست. پس یه اقیانوسی از وجود هست که هیچ جا تموم نمیشه، چون اگه تموم بشه اونجا میشه عدم، عدم هم که نیست. در سادگی ما هممون وجود رو درک میکنیم، اقلش اینه که وجود خودمون رو درک کنیم. پس اصل وجود هست، اما اون یه وجود محدوده یا لایتناهاست. اگه بگیم محدوده، یعنی یه جای وجود تموم میشه، عدم شروع میشه. عدم که نیست، خودتون داره میگه عدم میگه، عدم یعنی چه نیست. پس هیچگاه وجود به پایان نمیرسه. یه اقیانوسی از وجود هست لایتناها. کمالات هستن یا نیستن؟ هستن دیگه کمالات. پس همه کمالات هم تو همون اقیانوس هستن. چون اقیانوس اینجا تموم نمیشه که جا برای دیگری باز بذاره. غیرتش غیر بر جهان نگذاشت. دائما اون پادشاه مطلق است. در کمال عز خود مستقر است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست. کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. اقیانوس لایتناها هست که این اقیانوس لایتناها کرانه نداره، ساحل نداره، سطح نداره، عمق نداره. اقیانوسی که عمق داره محدوده، اقیانوسی که سطح داره محدوده، اقیانوسی که ساحل داره محدوده. اون وقت اگه یه اقیانوسی بود که هست با اینه طبیعی که گفتیم که لایتناها بود، دیگه این نه ظاهر داره نه باطن. چون ظاهر و باطن ماره محدود هاست. ظاهرش عین باطن، باطنش عین ظاهره. نه اول داره نه آخر، آخرش عین اول، اولش عین آخره. این همون معناییه که حضرت فرمود در آخر زمان اقوام متعمقون میان که آیات ششگانه اول سوره حدید رو اونا درک میکنن. یکی از آیات سوره حدید اینه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این چه کمالیه؟ خب من الان اول مجلس هم از یه نگاه، یه بزرگی هایم آخر مجلسه، از یه نگاه دیگه ایشون آخر، من اوله. من از یه من الان اگه اینجا اول این فضا باشه من اولم، میگه چه کمالیه؟ کمال اونی که در این اولیت آخره، یعنی لایتناهاست. پس مفهوم این که میگه اول و اول آخر و ظاهر و باطن این لایتناها، یک اقیانوس لایتناها، اقیانوسی که هیچگاه به پایان نمیرسه. بعد ممکنه یکی بگه خب پس ما چی هستیم؟ البته من الان دارم خیلی ساده، خیلی چیزا دارم به زبان ساده عرض میکنم. برای این مسئله که الان دارم میگم یه علم بحث شده، نام علم عرفان. علم عرفان موضوعش توحیده. توحید چیست و موحد کیست؟ توحید اینه که گفتیم. حالا موحد کیه؟ موحد کسی که این معنا رو شهود میکنه، نه میگه. ما هم الان گفتم ولی من که موحد نیستم. موحد اونی که این معنا رو شهود میکنه. از یه نگاه دیگه همین دوتا موضوع عرفان یه جور دیگه میشه. عرفان باید توضیح بده که پس اگه یه چنین معنایی برای توحید هست، پس این آسمان و زمین و کوه و دریا و موجودات چی هست؟ جوابش اینه که اینا تمام مظاهرن. من برای توضیح پایانی این مطلب فقط یه مثال بلدم. مثال دیگه هم هست داره که این از همه رسالت داره. نخو آسکین. نخو آسکین تنها مثالی که خیلی گویاست. الان این چیزی که توی بدن من هست، من یه سلسله لباس ها پوشیدم. یه لباس رو پوشیدم تو عرب به این میگن دسار. حالا ما میگیم مثلا سویشت نمیدونم کد جاکت هرچی میگن. یه لباس هم اینه. خود این لباس ها اجزایی دارن. این آستین دست راست هم، این آستین دست چپ هم. هیچ وقت آستین کار یقه رو نمی کنه. یقه هم کار آستین نمی کنه. اینه دوتا کار انجام میدن. دوتا خاصیت متفاوت دارن. ولی در بدن من چیز جز نخ نیست. اگه الان بگن چی پوشیده، میگن که مثلا یه کد پوشیده، یه پیراهن پوشیده، ولی چی پوشیده؟ نخ پوشیده. نخ. همه لباسای تن من ناش نخه. اون تا نخ ظهور میکنه تو این قالب عدمی میشه آستین، تو این قالب میشه آستین دیگه. عالم آستین خداست. اون وقت قرآن اینجوری حرف میزنه. قرآن میگه که اگه باران میباره من میبارانم، اگه زمین سبز میشه من سبز میکنم زمین رو. این توحیده. حالا با توجه به این دو تا، ما یه مطلب رو از دو تا نگاه گفتیم. یه بار از نگاه قرآن کریم گفتیم، یه بار از نگاه توحیدی رسائل توحیدی گفتیم. که هر کدوم از این دو تا نگاه رو دوست داره البته من خودم به شخصه به ذوق خودم نگاه قرآنی رو بیشتر دوست دارم چون ملموس‌تره. همه این حرفا رو رها کنیم. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه همه کار خداست، همگان هیچ کارن. این اول آخر قرآن. قرآن کریم دو جمله بیشتر نیست. همه کار خداست، همگان هیچ کارن. از اول تا آخر. اینجا حضرت در اولین قدم دعا به خداوند عرضه می‌دارد الحمدلله. الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن الله. مرحوم صدری خان که شاعر بزرگ صحیفه است اینجا میگه دقت کنید که کلمه الله هم به کار میبره. الله اون اسم خداونده که مستجمع جمیع صفاته، چون داره تمام کمالات رو نسبت میده، پس باید اون اسمی رو بگه که همه کمالات توش هست. نمیگه الحمدلرحمن، نمیگه الحمدلرحیم، میگه الحمدلله. الله اون اسم خداونده که تمامی اسامی تو دل اللهه. رحیم در درون الله، رحمان در درون الله، غفار، غفور، ملک. بعد کدوم الله؟ یه الاول بلا اول، اول بدون اول. اولا اول، اول توضیحشو عرض کردم. بعد چون میگه اول بدون اول، چون هر اولی از یه جای آغاز شده دیگه. خداوند هیچ که آغاز نشده، چون آغاز یعنی یه جایی بوده که نبوده بعد آغاز شده. بزن که اول هست داری بدون اول، یعنی قبلش دیگه اولی نیست. ولی آخر بلا آخر، آخر هم هست اما آخر به معنی پایان یافتن نیست، چون آخر داستان تموم میشه دیگه. این جلسه یه آخری داره، اونجا این جلسه تموم میشه. اما خدا آخره ولی آخر نداره. اگه بخوام بگیم چی فرمود، باید بگیم فرمود که تمام کمالات از آن یک موجود لایتناهاست که تا صورت پیوند جهان بوده بوده و تا صورت پیوند جهان هم هست هست و قبل و بعد صورت پیوند جهان هم بوده. این معنی فرازه. الحمدلله الاول بلا اول کان قبل، اولی که قبلش هیچ اولی نیست. و آخر دلا آخر یکون و بردن. اون وقت این دوتا کلمه که یه جمله میشه الحمدلله، یکی از عالی ترین اذکاره. ما چهار تا ذکر داریم که این چهار تا ذکر اذکار ارکان اربعه در روایات داریم، اینا ارکان عرشن. سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. به این هم میگن ارکان عرش. تو روایت داریم به حضرت گفتن چرا کعبه چهارزلیه؟ گفت چون بیت المعمور چهارزلیه، اون به هزار بیت المعموره. و گفتن چرا بیت المعمور چهارزلیه؟ گفت چون قوائم پایه های عرش چهارزلیه هم. پایه های عرش چی هم؟ فرمود الحمد سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله. حالا چرا این ذکر خیلی مهمه؟ چون شما در دو تا کلمه داری چی میگه؟ همه کمالات از آن خود. این نهایت توحید، نهایت انصراف از خویشتنه. و همین خاطر میگن اگه یه کمالی ازتون گفتن، مثلا گفتن چقدر شما خوب صحبت کردید، شما این الحمدلله، الحمدلله یعنی که مال من نبود. اینکه بعضی از بزرگان گفتن بهترین پوزبند شیطان الحمدلله، پوزبند شیطان دلیلش اینه، بهترین پوزبند شیطان، چون شیطان اجازه نمیداد آدم روش کنه. طوری میدید خیلی کار خوب بود. حالا میگه تماشای خودش میکنه نمیده نه بگه الحمدلله یعنی مال من نه. البته ما باید اقدر بگیم تا بشه دیگه، ما اول به زبان میگیم بعد درون جاری بشه. این سیر ما از الفاظ به معانی. اون وقت به همین خاطر حالا شما بگید معنی این روایت هم معلوم میشه. یعنی صادق میفرماید که پدرم امام باقر مرکبش گم شده بود. بعد حضرت فرمود لئن رده الله تعالی، اگه خدا این مرکب رو به من برگردونه، لأحمدن نهو، جوری خدا رو حمد میکنم که یرزا، که خدا رو راضی کنه. بعد اینا گفتن حالا ببینید حضرت چیه میخواد بکنه، چه کاری میخواد بکنه، کدوم حمده که خدا رو راضی کنه. حضرت این مدت کوتاهی نگذشت که این مرکب با همه لوازمی که روش پیدا شد، وقتی حضرت روی روی مرکبش نشست، فرمود که سر مبارکش رو سمت آسمان دراز کرد، فقال الحمدلله. ما یکی از پسگرانم مریض شده بود، کم سنش اونجوری زیاده. بعد رفته بود پیش پزشک یه قرص کوچولو اش داده. بعد گفت آخه این چیه؟ یه چیزی داره گفت آقا این بعد همین رو بخوری. بعد مثلا تو خونه قبول نمی‌کرد. میگه آخه من مشکل دارم، آخه این قرص انقدی به من داده، میگه اینو بخور. بابا مشکل شما هم قرص. خلاص یه دو سه روز مقاومت، آخرش هم گفت دو تا خوردم. اینم یکی پایین نده. درست قرصش کوچیکه، ولی همون قرص کوچیک کارو انجام میده. اینا گفتن که خدا رحمت کنه آقای مدرس افغانی رو که استاد ادبیات بود، میگفت یکی پرسون، خوبش خیلی معروف بود، یکی پرسون اومد و ایشون خیلی کوچیکم بود، بعدش ارزان دوزشون خیلی کوچولو بود، بعد یکی پیداش کرده بود و اینو با تعجبش نگفت، گفت مدرس تویی؟ گفت داره، گفت بچه را اینقدر کوچیکی؟ فکر کرد مثلا مدرس افغانی بیان یه کیکر مثلا خیلی بزرگی داشته باشه، حالا مثل بنده خدا فامیل ما کنی قرصه کوچیکه. اینا هم گفتن آخه الحمدلله، همین یه دوتا جمعه کوچولو الحمدلله فلان یزه دیگه چیزی هم اضافه نکرد. ثم قال، بعد فرمود ما ترکت و ولا بقیت و شیئا، هیچی کم نذاشتم. حضرت فرمود هیچی کم نذاشتم. جهلت و کل انواع المحامد لله، تمام محامد رو برای خودت رو همین دوتا کلمه گفتم الحمدلله. تمام حمد الا و هو داخل فی ما قلت، هیچ حمدی نیست الا داخل در همین جمله کوچکی است که من گفتم. حالا من چقدر الحمدلله ارزش داره؟ منتها خب ما چون الفاظ رو بگیم به معانی توجه نداریم، بعد تأثیر نداره برای ما. ما یه الفاظی میگیم همینطور به معانی هم توجه میدیم، مثلا میگیم الخیر رو فی ما وقع، ولی اصلا نمیفهمیم چی میگیم. البته الان دیگه الحمدلله اینا رو نمیگن دیگه، قدیمی ها میگفتن. قدیمی ها یه اتفاق که برشون میفتن میگفتن الخیر رو فی ما وقع، خیلی در هم یک اتفاق افتاده، همین بهشون آرامش میده. یکی از دنیا میرفت میگفتن انا لله و انا الیه راجعون. الان میگن چی شد مرد؟ حالا مرد دیگه تموم شد، چی شد مرد؟ حالا دنبال دلیل مرگش داره میگرد. یکی هم میگفت این که مرد این که دیپلم داشت، حالا لیسانسش هم میمیره، دکتراش هم میمیره، دیپلم دلیل عدم مرگ نمیشه که. پس این مفهوم حمده و این هم معنی توحیده که از عبارت اول بیرونه. حالا فهمید که به زبان ما صحبت کردن اول و آخر خداست. خب اول و آخر حضرت فرمود دلیتون به حقل الال عرض صفلا، اگه یه تناب بنازید زمین رو سوراخ کنید به اعماق زمین فرو برید، لحبت علالله اونجا خداست. بعد فرمود بابن اول و آخر، اول و آخر در تعبیراتی که همین عبارت رو تفسیر کرده از امام صادق داریم که از حضرت سوال کردن هو الاول و الاخر یعنی چی؟ فرمود الاول لا ان اول قبل، اولی است که قبلش اولی نیست، ولا ان بعد ان سبب، نقطه آغازی نداره، چون نقطه آغاز یعنی قبلش نبوده بعد شده، ولا آخر لا ان نهایه، آخره ولی آخر یعنی پایان، آخری نیست که پایان داشته باشه. لا ان نهایت کما یعقل من صفات المخلوقین، این پایان پذیری و آغاز از نبود صفت مخلوقه. ولا ممکن قدیمون، قدیم تا بوده بوده، و آخران لم یزل، آخری است که زوال ناپذیره، ولا یزل. یه نکته که خیلی جای تأمل داره اینه که ماها هم از یه جهتمون بی‌نهایته. ما از یه تاریخی به دنیا اومدیم ولی از این برامون بی‌نهایته، چون ما دیگه تمام شدنی نیستیم، پس ما هم ازلی هستیم. لا یقع علیه الحدوث، چیزی بر اون واقع و حادث نمیشه. لا یقول من حال الی حال، از حالی به حال دیگه تغییر حالت نمیده. خالق و کل شر، اینو در تفسیر قول اول و آخر در فراز دوم حضرت ارزان دارد که الذی قصرت عن رؤیته ابصار ناظری، از هم خدایی را که اولیست که آخر نداره، اولیست که آغاز نداره و آخریست که پایان نداره، هم خدای خدای بی پایان، تمام کمالات از آن خدای بی پایان است. در این عبارت دوم فهمید که الذی قصرت عن رؤیته ابصار ناظرین، اون خدایی که از رؤیت اون بصر نظر کنندگان قاصره. مرحوم فیض می‌فرماید که بدانی که همان گونه که رؤیت حق تعالی با بصر در دنیا ممکن نیست، این رؤیت در آخرت هم ممکن نیست، چون اهل سنت قائلند به اینکه در آخرت رؤیت بصری اتفاق می‌افتد. و بدانی که همان گونه که رؤیت حق تعالی با چشم بصیرت و جان در آخرت ممکنه، چون در قرآن کریم ما تعبیر لقاء داریم، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، لقای دیدار دیگه. میفهمد بدانیم که همان گونه که رؤیت حق تعالی در آخرت ممکن است، این رؤیت در دنیا هم ممکن است. پس این تعبیری که از رؤیت قاصر به بصر اشاره میکنه، بصر ناظر، بصر ناظرین از رؤیت حق تعالی قاصر و ناتوانه. اما یه رؤیت دیگه هست، اون رؤیت با جان، همون یکی از امیرالمومنین سوال کردن که شما چگونه خدا رو عبادت میکنی؟ فرمود لم اعبد ربن لم اره، من خدایی رو که ندیدم عبادت نمیکنم. اون که امیرالمومنینه. من از آقای بهادینی شنیدم که آقای بهادینی فرمود که با اون موضوع صحبت خودش فرمود ما اگر خدا رو به ما نشون نمیدادن که ما باور نمیکردیم، اگر خدا رو به ما نشون نمیدادن ما باور نمیکردیم. امیرالمومنین میگه من خدایی رو که ندیدم عبادت نمیکنم. حالا این رؤیت چگونه اتفاق میفته؟ یه مختصری هم راجع به رؤیت عرض کنیم. اینو هم جناب فیض در حوالی بحث مفصلی کرده از رؤیت، هم مرحوم علامه طباطبایی در رسالت الولایه بحث مفصلی از رؤیت اونجا داره. خلاصه کلماتشون به طور خلاصه اینه که اولا رؤیت حق تعالی با چشم جان ممکنه، همون که قرآن کریم از تعبیر لقاء یعنی دیدار میکنه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. قرآن هم از لقاء حرف میزنه، هم راهشو میگه، میگه اگه مشتاق لقاء هستیم دو تا کار باید بکنی، یک فلیعمل عملا صالحا، بعد عمل صالح انجام بده. دومین چیزی که میگه اینه که ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شریک برای خدا وارد نشین. ممکن وقتی ما تعبیر کنیم شریک برای خدا، میگیم خب الحمدلله از این دومیه که ما در امانیم دیگه، ما که خود پرست نیستیم دیگه، ولی از این دومیه هیچی از در امان نیست. در هر روزگاری به زور میتونیم دستمونو بالا بیاریم بگیم اینقدر نفر ممکن مشرک نباشن، به زور روزه چند تاشم باید بدندیم، یکیش که امام زمانه، اگه پیدا بشه یکی دو نفر دیگه هم باشن که در این عالم ما مشرک نباشن. داستان شرک اینه که ما برای خودمون و برای اسباب و علل تأثیر قائلیم، این نام شرک. توحید اینه که انسان برای غیر خدا اثری قائل نباشه. البته اینجا یه ظرافتی هم وجود داره، اونی که داستان توحید داستان ترک اسباب نیستش. توحید نمی اسباب رو ترک کن. همه انبیا گرسنه نمی‌شدن، غذا می‌خوردن، تشنه نمی‌شدن، آب می‌خوردن، بیمار شدن، می‌رفتن پزشک. توحید نمیگه اسباب رو ترک کن. توحید میگه به اسباب دل نمند. ولی خدا بر اساس اسباب عالمو خلق کرد. پس اون که لا یشرک به عبادت ربه احدا، احدی رو شریک نکنه در عبادت پروردگارش. و آدم میگه فلیعمل عملا صالحا، داستان عمل صالح هم حالا
جمع بزرگ نوارا ممکنه بعضی رو عرایز ما آشنا نباشن، اونایی که آشنا هستن حوصله شون دیگه از حرفای ما سر میره، چون ما یه حرف بیشتر نمیزنیم. آخه علامه طباطبایی یه چیز فرموده، من نمیدونم که ایشون فرموده و خودم رسیدم، علامه فرموده که پیام معنوی شیعه یک جمله بیشتر نیست، بیایید خدا رو بشناسید. بس یکم من گفت تو همش یه حرف میزنی به زبانهای مختلف. گفتم آقا همه این حرف یک کرد بیشتر نیست، بیایید خدا رو بشناسیم. قرآن از اول تا آخر داره خدا رو معرفی میکنه. داستان شناسایی خدا اینه که ما گیر افتادیم تو این عالم اسباب، تمام بدبختیمون به خاطر دلبستن به اسبابه. لذا یه سبب و عزم میگیرم بدبخت میشیم. تمام اضطرابامون، ناراحتیامون، اون عدم امنیتی که داریم به خاطر دلبستن به اسبابه. اگه آدم به اسباب دل نمنده چه امنیتی داشته؟ توحید عمل صالح. حالا عمل صالح چیه؟ اینم یکی از بیانات بسیار مهم قرآن کریم. قرآن کریم دائما جایگاه عمل صالح رو بالا برنده اعتقاد میدونه. میگه اگه عمل صالح نداشته باشید اعتقادتون بالا نمیره. اعتقاد چجوری بالا میره؟ با عمل. یعنی چی؟ یعنی شما این گزاره‌هایی که از قرآن کریم میگیرین اینا اعتقاد درسته، اینا رو باید تو صحنه زندگیتون بهش عمل کنید تا تبدیل بشه به واقعیت، و الا در حد یک گزاره باقی میمونه. لذا میگه الیه یسعد الکلم الطیب، اونی که بالا میره کلم طیبه و العمل الصالح یرفعه. در نتیجه ما تو این 80 تا زندگیمون باید بیابیم که یه خدایی هست همه کاره. کجا تو میشه هم زندگی؟ اگر کسی این خدا رو یافت تمومه، راحت میشه. اگه کسی این خدا رو نیافت زندگیش پر است از اضطراب. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که از یاد من هراسانه زندگی است. حالا آیه میگه فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که دنبال لقاء قراره باشه دو تا کار باید بکنه. عمل صالح، چون عمل صالح دائما انسان رو صیقلی میکنه، اعتقادات انسان رو اوج میده، انسان رو به یه جایی میرسونه که در مقام شهود قرار میگیره. عمل صالح کارش اینه که انسان رو با خدا آشنا میکنه. عمل صالح بالا برنده اعتقاد. اعتقاد چی میگه؟ اعتقاد میگه ان الله هو الرزاق ذوالقوت المتین، رزاق خداست. عمل صالح اینه که من باید تو زندگی پیادش کنم. اگه پیادش بکنم خدا رو میابم، یا این حرف دروغه که هیچ خدایی در کار نیست، خدای رزاق هم در کار نیست، اگر اجرا بکنم که پیداش نمی کنم تمام. اگر واقعا این خدایی هست که اون رزاقه، من باید تو پیشوتم زندگیم در اثر عمل صالح این رزاقیت خدا رو بیابم. شما هر روز روزی 10 بار واجبه میگید الحمدلله رب العالمین، رب عالم خداست. ولی حالا یه جمعی از عزیزان هنوز پدر مادر نشدن، ما ها که پدر مادریم هیچ کدوم جمله رو قبول نمیدیم. در عمل روزی 10 بار میگیم، هیچ کدوم اون قبول. من نمیدونم تو رو کسی رو قبول داشته باشیم. چرا؟ چون ما دائما دغدغه تربیت بچه هامون داریم. تا اینجاش خوبه، اما باید فکر کنیم ما مربی بچه همون هستیم. اعمال و رفتار ما، اعمال و رفتار کسی که خیال میکنه مربی بچه شه. لذا کارهایی از همون سر میزنه که اگه تربیت نکنیم سنگین تری. حالا من وارد این وارد نمیخوام بشم، اما قرآن که رب عالم خداست. شما یه وسیله این مثل بقیه اصله. شما در تربیت بچه باید یک مقدماتی رو فراهم کنیم، اونی که بچه شما رو تربیت کنه خداست. شما در روزی یه وظایفی داری، باید تلاش خودتو بکنی، اما اونی که روزی میده خداست. شما در صحت و سلامتی یه وظیفه‌ای داری، باید به پزشک مراجعه کنی، اما اونی که شفا میده اون خداست. و در بقیه امور زندگی این نامش چرخه عمل صالحه. عمل صالح انسان رو با خدا آشنا میکنه. وقتی خدا رو شناخت میبینی که خداوند همه کار است و دیگران هیچ کاره، اون وقت برای خدا دیگه شریک قائل نمیشه. من کان اگر تو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این بیان قرآن میشه. حالا بیان رسائل توحیدیه. در رسائل توحیدیه شون میفرماید که بین خداوند و بین بندگانش هیچ حجابی نیست. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. اما بندگان در حجابند. کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون کلا انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون. میگه از خدا محجوبن. پس چطور شد؟ این کدوم حجابه که از یه طرف حجاب نیست از یه طرف حجابه؟ مگه میشه؟ بله، این حجاب حجاب غفلت. غفلت از کجا میاد؟ قرآن جواب این سوال میده، میفرماید فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله غرور. حیات دنیا فریبتون نده. حیات دنیا اون چیزیه که دور و بر منه، من، خانه من، همسر من، فرزند من، اموال من، آبروی من، مدرک من، تحصیلات من، اینایی که ما از صبح تا شب مشغول اینه. دیگه خدا جایی برای ظهور و حضور نداده. ما از صبح خودمونو همه کاره میدونیم، فکر میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، تلاش میکنیم، بریم جلوی اهدافی رو در نظر میگیریم. تنها نقش خدا در زندگی ما نقش بولدزره. درست میگم؟ خدا رو به عنوان یه بولدزر جاده صاف کن میخوایم؟ چون ما خودمون خداییم، خدا بنده ماست. ما اگه خدا نباشیم وقتی دعا کنیم مستجاب نکنه ناراحت میشیم دیگه. چرا؟ چون ما خداییم، اون بنده است، گوش نداده به حرف خدا دیگه. دعواش هم دازه میکنیم. مگه خودت نگفتی ادعونی استجاب لکم؟ این هم دعا کردن مستجاب نشد. خدا نقشش بولدزره، باید بیافته جزو بره جاده رو صاف کنه در مقابل موسیقی که من میگم. این کارو بکن، اینو میخوام، بچه‌م باید اینجوری باشه، خونه‌م اینجوری باشه، چون من خودم میفهمم باید چی کارو بکنم. اون وقت امام صادق میگه علت مستجاب نشدن دعاهاتون همینه. شما اگه بخواید دعاهاتون مستجاب بشه بعد از غیر خدا که خودتون هم جزو اصلیاش هستین، ناامید بشید. اینا بفهمید نه شما کاری هستین نه عالم. اگر اینجوری شد دعا مستجاب بشه. بیان رسائل توحیدی اینه که حجاب انسان خودشه. چون خودشه که این لوازم پیدا میشه. این لوازم رو به خاطر خودش دوست داره، چون خودش رو دوست داره مشغول میشه به خودش و این لوازم از خدا غافل میشه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. یه مطلب دیگه میگم عرضم رو تکمیل کنم، چون بعضی از عزیزان ممکن یا با چیکار کنیم؟ نمیشه زندگی نکنیم که. کار مشکلی که ما رو براش آوردن توی این دنیا همینه. ما باید از این دنیا عبور بکنیم ولی به این دنیا نچسبیم. ما باید توی رزق و روزی وارد بشیم اما خودمون و اسباب و علل رو رازق نبینیم. نمیشه. پول بالاخره اثر داره. میخوایم خودمون رو تست کنیم؟ اول یه تستی من میگم از سوره حدید. تو سوره حدید بفرماید که ما اصابه من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. تمام این عالم رو ما طراحی کردیم. شما میگید حالا نتیجهش برای من چیه؟ میگه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگه چیزی بهتون دادن شاد نشید، چیزی هم از اون گرفتن غمگین نشید. طراح یکی دیگه است. ما اینجوری، من که خدا وکیل نیستم، من یه هزار تومانی به بده خوشحال میشم. چون من هنوز نفهمیدم که هزار تومان ارزشش چقدره. تو اون فکر قدیما که هزار تومان هزار تومان بود، هنوز دوزاری نیفتده با هزار تومان نمیشه چیزی خرید. من عدد هزار برام خیلی مهمه. حالا شاید مثلا اینه که نسل بعدی من میگن 10000 تومانی، نمیدونم 50000 تومانی، ولی 50000 تومانی بده که خیلی دیگه خوشحال میشن. و اگر گم کنم خیلی ناراحت میشن. کلا تأسا الان این تست قرآنه. حالا شما ببینید ما چقدر از این عالم توحید دوریم، از فرهنگ قرآن دوریم. داستان ما اینه که ما رو آوردن توی این عالم تا خدا رو شناسایی کنیم. قراره با این شناسایی بریم. اصلا ما قرار نیست اینجا بمونیم. قراره با محصول این شناسایی زندگی کنیم. اون نامش لقاء الله. حضرت می‌فرماید ابصار ناظرین از رؤیت اون قاصره. اما ابصار قلوب از رؤیت خدا قاصر نیست. امام حسین فرمود حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن الاعظم. ابصار قلوب باید حجاب‌های نور رو پاره کنن به معدن عظمت برسن. معدن عظمت کی افتاد؟ در فراز بعدی فرماید که و عجزت ان نعتهی اوهام الواصفی. حالا شما ببینید ما بشریم، همه چیز رو تو قالب‌ها میشناسیم. اگه قالب‌ها رو بشکنن ما دیگه قدرت شناسایی نداریم. آیا در بین ما کسی از معنی بی‌نهایت رو بفهمه؟ من گمان نمی‌کنم کسی باشه. چرا؟ چون ما از بی‌نهایت رو ندیدیم. ما معنی قدرت رو درک می‌کنیم. قدرت چیه؟ قدرت اینه که مثلا فرض کنیم که معنی میز رو بلند می‌کنم. حالا خیلی تعجب نداره. ولی مثلا اگه این تلویزیون رو بلند کنم، من نمی‌تونم بلند کنم. ولی اگه اینو بلند کنم میگن عجب قدرتی داره. قدرت یعنی بلند کردن یه شیء سنگین. بعد حالا اگه مثلا یه جره صغیر بیاد که یه وزنه خیلی عظیم و بلند بکنه میگن اینو میگن قدرت. قدرت این جره صغیر مثلا 100 تنه. ولی ما دیگه بیشتر از مثلا نمیدونم 100 تن 1000 تن چقدر ما میفهمیم از قدرت؟ ما قدرت رو در قالب هایی دیدیم که همه محدودن. علم هم تو همین قالب ها دیدیم. لذا علم رو درک میکنیم. حتی ببینیم هرچی بیشتر قالب میخوره ما بیشتر درک میکنیم. مثلا علم رو درک میکنیم ولی بینایی رو خیلی بهتر درک میکنیم. حالا من سوال میکنم آیا بینایی چیزی غیر از علمه؟ بینایی یه شاخه از علمه دیگه. بینایی، شنوایی، شنوایی یه شاخه از علمه. شما توسط شنوایی علم پیدا میکنی، منتها علم به مسموعات. توسط بینایی علم به مبصرات پیدا میکنی. توسط زائقه علم به مزه‌ها پیدا میکنی. توسط لامسه حس میکنی. اینا همه شاخه های علم هست. علم رو ریختیم تو قالب شده بینایی، تو یه قالب دیگه شده شنوایی، تو یه قالب دیگه شده چشایی. شما وقتی میخوابید تو خواب یه چیزایی که میبینید نه با این چشتون میبینید نه با این گوشتون میشنوید. دیگه اونجا چش و گوش نیست، اونجا چش، گوش، گوش، چشمه. دیدی مثلا میگی یه آقایی رو دیدم فهمیدم مثلا امام زمانه. از کجا فهمیدی؟ اونجا نه اون حرف زده، نه شما سخن گفتید، نه چیزی نوشته‌ای بوده. اون کدوم حسه؟ لذا ما فقط محدودیت‌ها رو درک می‌کنیم. خداوند کمال لایتناهاست. یعنی چی؟ لذا هر چی بگیم رو بس نکردیم. شما دائما در مقام توصیف دارین یه چیز دیگه توصیف. لذا می‌فهمید عجز از نعت. حالا یه وقت شما با زبان نعت می‌کنید، یه وقت میرید از یه قوه قوی ترتون استفاده میکنید، قوه واهمه. قوه واهمه یکی از قوای قوی انسانه. قوه واهمه در یک لحظه میتونه مسافرت کنه به اقصا نقطه کهکشان ها. هیچ وقت هیچ پدیده تسلی نور با همه سرعتش که سریع ترین شیء شناخته شده در عالم ماست در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر میکنه، اما قوه واهمه در یک لحظه سفر میکنه و افسانه‌ها رو کهکشان. میگه حتی وهم واصفان نمیتونه اونو توصیف کنه. لذا قرآن کریم مرتب میگه سبحان الله عما یصفون. هر چه را که شما به زبانتون توصیف کنید او نیست. دلیلش چیه؟ چون لایتناهاست، قابل توصیف نیست. پس وصف واصفان قدرت توصیف اونو نداره. اینجا معلومه سدلی خان البته یه توصیفی از معنای وحی میکنه که همین خلاصش همین چیزیست که عرض کردم. فرمید که المراد به عجز الاوهام ان نعتهی سبحانه عجزها عن الاطلاع علی کیفیت نعته. حالا یه توضیح مختصر عرض کنم این ارزان تو این فراز به پایان برسونیم. ملاحظه فرمایید ما قوای ادراکیمون دو دست است. ما دو جور ادراک داریم. یه ادراک ما علوم حصولیه، علم حصولی. علم حصولی اینه که ما صورتها رو تو ذهنمون به قول معروف سیر میکنیم. مثلا تصویری که ما از خورشید داریم، تصویری که ما حتی از معانی، مثلا از گرما ما یه تصویری داریم، از سرمای تصویری داریم، این یه دست از علوم صورت اون شیء در ذهن ماست. میگن العلم حصول و صورت و شیء ذهن، حاصل شدن صورت اون شیء در ذهن، نمیگن علم. این علم از طریق مفاهیم به دست میاد. یه سلسله مفاهیم رو میچینیم کنار هم دیگه، یه چیزی رو ارائه میدی به نام تعریف. مثلا مثال میزنن، یه بچه کوچولو از شما سوال میکنه میگه جزیره چیه؟ شما از مفاهیمی که اون میشناسه استفاده میکنی، میگه که خشکی میدونی چیه؟ میگه آبم میدونی چیه؟ جزیره یه خشکی که دور تا دورش آبه. دو تا مفهومی که اون میشناسه با هم ترکیب میکنی، اون مفهوم سومی که نمیدونست براش توضیح میدی. خداوند مفهوم نداره، چون مفاهیم مربوط به الفاظه. پس با علم حصولی خدا قابل رؤیت نیست. علوم حصولی مربوط به دنیای مفاهیمه، نه دنیای وجود. اما در دنیای وجود ما یه ابزار علمی دیگه داریم، علم حضوری. مهمترین چیزی که درش علم حضوری داریم خودمونیم. ما به خودمون عالمیم. چرا؟ چون خودمون پیش خودمون حاضریم. این اگر علم حضوری. اگه دندون درد داشته باشیم، به دندون درد علم حضوری داریم. همین الان اگه دندون درد داشته باشیم، سر درد داشته باشیم، دل درد داشته باشیم، خود درد پیش ما حاضره. به این علم حضوری. در علم حضوری من که عالمم، پیشم ظرف، اون معلوم تو وجود خودمه. من ظرفم اون مظروفه. چون من ظرف محدودم و حق تعالی مظروف لایتناهاست، تو ظرف من جا نمیده. لذا خداوند با علم حضوری هم قابل شناسایی نیست. وقتی که کار به اینجا رسید، طرف گیج شد، گفت که به حضرت گفت که پس چطوری علم ممکنه؟ چطوری علم ممکنه؟ چطوری میشه صحبت کرد؟ آخه میگه هرچی که بگین مخلوق خودتونه، هرچی رو تصور کنید اون خدا نیست. مورچه هم خیال میکنه خدا دوتا شاخک داره. حضرت بعض رو بگه پس چجوری؟ آره راهی هست به معرفت؟ فرمود بله یه راهی هست. اون راه به معرفت چیه؟ فرمود اون راه به معرفت این است که اون خودش رو به شما نشون بده. گفتن چطوری؟ گفت همونطور که برادران یوسف رو شناسایی کردن. اینجا یه تعبیر خیلی دقیقی هست. توی ادبیات عرب معرفه رو اول میذارن، نکره رو دوم. مثلا فرض کنید که من شما رو میشناسم، ایشون رو میشناسم، ایشون اسمش آقای امیرحسینه، برادرزاده من، اما نمیدونم برادرزاده منه. ایشون رو میشناسم اما نمیدونم برادرزاده منی. بعد یه دفعه متوجه میشم، میگم شما برادرزاده منی؟ شما رو میکنم مبتدا، برادرزاده رو که نمیشناختم میکنم خبر. به یوسف گفتن اینکه لانت یوسف، تو یوسفی؟ من گفتن یوسف توی. علامه میگه اول انت رو شناختن، از انت یوسف رو شناختن. چون اون یوسفی که اینا میشناختن 40 سال گذشته بود. من صفات یوسف داریم، یه بچه بوده، الان یه مرد رشیده. اصلا به مغزشون خطور نمی کنه که یوسف اصلا زنده باشه. تازه اگه هم زنده باشه، اینو به بردگی فروختن، شده عزیز مصر، مگه میشه؟ اول اونو شناختن، بعد یوسف رو از اون شناختن. گفت راهش اینه که اون خودشو معرفی بکنه. به قول اون شاعر میگه پرده را از روی ماه خیش بالا میزند، غمزه را سر میدهد، غم از دل و جان میدهد. دو سه تا جمله بگم عرضم تمام کنم که یه نتیجه بگیریم. من یکی از چیزایی که ازش خیلی برم میاد زدن حرفای قشنگه که بعدش آدم جلسه ببینه هیچ گیرش نمیاد. میگه آره چه درد من خورد. شاید این قسمتش به درد ما بخوره. ما مشکلمون کجاست که اونو مشاهده نمی‌کنیم؟ اون دائما داره خودشو نمایش میده. دائما داریم که انی انا الله، قرآن رو خوندیم، انی انا الله، اون بزرگوارم میگفت موسی این نیست که آبای انال بخش من، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. فقط اون درخت نگفت انالا، دائما خدا داره از همه جا میگه انالا، جلوی بارون رو میگیره میگه انالا، که ما بگیم یا الله. زندگی رو سخت میکنه که ما بگیم یا الله، داره میگه انالا. چه اونجایی که عطا میکنه که باران رو میبارانه، داره میگه انالا. چون اونجایی که جلوی باران رو میگیره داره میگه انالا. همش در داده ها و نداده ها داره میگه انالا، همش باید خودش رو معرفی کنه. منطقه ما گیر کردیم کجا؟ ما رو یه دعوت کردن اومدیم داریم در دیوار رو پنشون میکنم. یه نفرم گفت یه دهه رفتم سخنرانی چی گرم نایم جز یه بیت، یه بیت میگه این گرم اومد گر شبی در حال این محصول یه دهه سخنرانی یه آقای بزرگواری که رفته سخنرانی گوش داده. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنم، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. ما گیر کردیم تو منزل، یعنی گیر کردیم تو خودمون، تو زندگی خودمون، تو آسمان و زمین و کوه و دریا و عالم اسباب. خدایی رو که دائما داره خودشو در پیچ و خم زندگی به ما معرفی میکنه ما مشاهده نمیکنیم، و الا اون خودشو معرفی کرده. حضرت فرمود اگر اون رو ببینی اونجا معرفت برات حاصل میشه. بعد فرمود اگر اون رو ببینی بعد از اینکه اون رو دیدی تازه خودتو میشناسی. لذا بعضی گفتن اون فرمایش پیغمبر خدا که من عرف رب فقط عرف نفسه، ما عوضی ترجمهش میکنیم، کسی که من عرف رب من عرف نفسه فقط عرف رب، میگن معنیش اینه کسی که خودشو بشناسه قبلا خدا رو شناخته. این عالی ترین تفسیر از این روایت، یعنی اول خدا رو شناخته، بعد از شناسایی اون خودش رو شناخته، بعد همه عالم رو شناخته. این شناختم یه دو سه تا جمله بیشتر، خدا رو شناخته فهمیده خدا غنی علی اطلاقه. اگه اینی که من میگم از خودم درآوردم شما ببین، کسایی که با قرآن آشنا میشن قرآن چیز غیر از این میگه. قرآن از اول تا آخر میگه یه نفر همکار است، همگان تحت سایه اون هستن، مالک ملک اونه، اون ملک میده، عزت اون میده، ذلت عزت اون میگیره، خیرات دست اونه. قل اللهم، میگن این آیه رو بعد نمازاتون بخونید، یکی از آیاتی که توصیه شده در بعد نمازها، اینا رو باید آدم انقدر بخونه تا با تمام سلولای وجودش ممزوج بشه. قل اللهم مالک الملک، آیه 23 سوره آل عمران، مالک ملک خدای تویی، تو تل ملک من تشا، به هر کی بخوای سلطنت میدی، خنز اول ملک من تشا. اینا باید بار اثر عملی داشته باشه، یعنی من اگه این آیه رو خوندم باور کردم که در خونه هیچ دو نمیزنم، نه اینکه از مردم استفاده نمی کنم و در خانه کسی رو نمیزنم، به کسی امید نمیبندم که برم به هر پستی تن بدم که یه مالک ملکی یه سرسوزن از این ملکش رو به من بده. یه مالک ملکی به هر کی بخوای سرطنت میدی، از هر کی بخوای میگیری، تو عزت و عزت و ذلت، همه مردم اونبال عزت هم از فراری از ذلت هم، میگه عزت و ذلت در دست توست، انحصاراً تو از دومن تشاب، تو زد دومن تشاب، به ید چرخه تمام خیرات در دست توست، اینکه علا کل شیئ قدیر، دستت هم بسته نیست، طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل. این آیه دائما آدم رو صیقلی میکنه، آدم از یاد خودش و عالم اسباب و اینا غافل میشه، آرام آرام مشاهده میکنه یک کس دیگه ای رو. وقتی اونو مشاهده کرد، انسان در فطرتش حب به کمال هست، آتشی به جانش میفته، از اینجا شروع میشه داستان محبته. مثلا این فیلم ها که آخرش تیکش رو میذارن که مردم تشریف باشن، اگه داستان محبت خواستی ببینید چیه، تشریف بیارید کتابخونه ملی روزا یه شنبه، ما اونجا راجع محبت صحبت میکنیم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت طهارت قرار بده. حباب حبابه دریا رو تو خودش نمیتونه جا بده، اگه حباب شکست حباب میشه دریا. لذا اگر انسان از شر خودش نجات پیدا کرد، تا خودش هست برای همینه داست. تا خودش هست نه علم اصولی میتونه پیدا کنه نه علم اصولی. اگر خودش از میان رفت اون وقت خودش دیگه نیست، اوست. اینو من چندین بار داستانش رو عرض کردم ولی خیلی جای تأمل داره. میگه یه نفر به ابو سعید نامه نوشت، گفت من رو موعظه کن. ایشون هم دو بیت شعر براش نوشت، اونم یک هفته اینو میخوند و عشق میرفت و بعدش هم از دنیا رفت. من تا الان خودم از دنیا رفتم، اینو خوندم جلسه جای خونده الان داره کسی از دنیا نرفته. دو تا بیت براش نوشت، گفت جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست. یعنی چی؟ یعنی فنا. وقتی جسم همه عشق شد از چشم ریخت دیگه جسمی نیست دیگه. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند، این عشق ز کیست؟ این عشق از کجاست؟ جواب این سوال شما از جوشن کبیر بگیرید. تو جوشن کبیر نمیخونیم خب از ذاکر و یا ذاکر و یا مذکور. خدا هم ذاکر هم مذکوره. از من اثری نماند، این عشق ز کیست؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ عاشق خودشه. منتها انسان صاحب این مقامه که خداوند که از چشم خدا خدا رو مشاهده میکنه. لذا قرآن کریم میگه هر کی خدا رو توصیف کنه توصیفش ناقصه. سبحان الله اما یصفون. خدا از توصیف همه توصیف کنندگان منزهه، ولی بعدش به الا عباد الله المخلصین. مخلص در لغت عرب اسم مفعوله، یعنی کسی که دیگری خالصش کرده. انسانو از چی خالص کنه؟ از خودش. یعنی خودش میره کنار، خدا به جاش میشینه. این انسان از چشم خدا خدا رو مشاهده میکنه. لذا قرآن کریم توصیف مخلصین رو تایید میکنه. چرا؟ چون مخلصین خودشون خدا رو توصیف نمیکنن، لسانشون لسان خداست. تایید این عرض من اینه، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. در پس آینه طوطی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. پس این مقامی که داریم ازش حرف میزنیم مقام علامه طباطبایی در اصل چهارم رسالت الولایه، میگه دستیابی به هر مقامی با فنای از خصوصیات شخصی. این تکمله رو بهش اضافه کنم که کاربردی بشه. اون وقت میگه این سیر فنا سه مرحله داره. مرحله اولش فنای فعلیه. فنای فعلی اینه که شما عالم و فعل الله میبینی. ما میگیم شما میبینی یعنی چی؟ یعنی میبینی که خداست، رازق خداست، ساقی خداست، باران خدا میبارانه زمین خدا. همونی که قرآن میگه، همون چیزی که قرآن میگه رو اون میاده. میبینی عجب یکی دیگه داره این عالم رو اداره میکنه. بعد وقتی میفهمی یکی دیگه داره عالم رو اداره میکنه دیگه اصلا تأسف نمیکنه، چون یکی دیگه داره. الان اینجا هیچ چیزش مال من نیست، چه یه صندلی بذارن چه یه صندلی ببرن. من نه به گذاشتن صندلی اینجا به کیفور میشم نه از برداشتنش ناراحت میشم، چون ملک من نیست. میگه وقتی میخوای کسی رو که عزیزش رو از دست داده تسلیت بدی چی میگی؟ ما هم چی بلد نیستیم میری میگی. یکی هر چی فکر کرده و چی بگی نمیدونی ساعتو گفتو ببخشید مرد. ما نمیدونیم تسلیت ما، ولی خداوند میزنه توی نقطه اساسی. میگه انا لله و انا الیه راجعون. انا لله، آقا امنیت تو هم ملک خداست. وقتی ملکمونه به من چه؟ البته ما چیزی میگیم، ما هفته پیش هم چیزی گفتیم احمدادو بعدای سرم نه، وقتی اوج میگیم تو توی فرداش بعدای سرم. حالا خدا ما دیگه اذیت نکنه. امنیت من ملک خداست. وقتی من ملک حق تعالی بودم اون در ملک خودش تصرف میکنه. ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم. خب من الان ملکمونم، اون داره در ملکش تصرف میکنه. تصرفش به اینه که میده میگیره. ما خب یه عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد. چرا؟ چون این من خودم مالک نمیدونم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندد. چرا؟ چون آدمی که به این حالت افتاده خودشون ملک تلق عبتالا میبینه. این اولین قدم فنای فعلیه. شما میبینی عالم فعل الله. قرآن از اول تا آخر داره میگه عالم فعل الله. مرحله بعدش فنای در اوصافه. فنای در اوصاف 5 تا صفت رو گفتن. گفتن میبینه که علم و قدرت و کمال همه از آن خداست. اون آستینی که ما میگیم اون میبینه. که از رفقا هم میگفتش که یه جا میخواستم توضیح بدم هرچی کانوا و کانوا و نخ و اینا گفتم نشد کانوا. سوالشون این بود که اگه میگین که ما نه با علم حصولی نه با علم حضوری خدا رو میابیم، پس این معرفت که داریم میگه از کجا حاصل میشه؟ جوابش اینه که این معرفت تا ما هستیم حاصل نمیشه. زمانی که ما از این میان برداشته شدیم، اونجا محل طلوع معرفته. حالا شما ببینید، میگن اینا همشون یه حرف میزنن. علامه طباطبایی اینو میگه، فیض اینو میگه، میگن تنها مسیر رسیدن به حق تعالی مسیر محبته. چرا میگن مسیر محبته؟ اینا اصلا ترس از جهنم و میل به بهشت اصلا سیر حساب نمی کنن. میگن اینا تجارته، ترس از عذاب. میگه سیر محبته. نه که علامه میگه، امیرالمومنین میگه، قومون عبد الله رهبتن فتلک عبادت التجار، قومون عبد الله رهبتن تلک عبادت العبید، قومون عبد الله حبن فتلک عبادت الاحرام. اصلا اون دوتا رو عبادت نمیدونه. چرا؟ چون در مسیر محبت یه اتفاقی میفته. محبت آتشه. ببین، مادر خودشو نمیبینه. مادر در غذا خودشو نمیبینه. هیچ وقت به میل خودش غذا درست نمیکنه. مگه حالا دیگه یه مادری باشه که دیگه مثلا خیلی شکم باشه به میل خودش درست. ولی ما ندیدیم. مادرهای خودم دوربر خودم هرکی دیدیم، مادر به میل بچهش غذا درست میکنه. مادر به خاطر بچهش از خواب خودش میزنه. مادر به خاطر بچهش از آسایش خودش میزنه. مادر اگه یه زخمی به خودش بخوره دردش میاد، اما اگه به بچهش بخوره جیگرش آتیش میگیره. از محبت مادری ما بهتر اصلا تو این دنیا نداریم. یه عشقای آتشینی هم داشتیم که اونا هم یه پرده‌های رو برداشتن، نیست تو جامعه ما، نمیتونیم بگیم. البته عشق آتشین مثلا به دلار و سکه و مقام و پست و اینا هست، ولی اونا خیلی گویا این مطالب ما نیست. چه اتفاقی میفته در مسیر محبت؟ محبت آتشه. هر چی شدت پیدا میکنه محب با حسب میکنه. محب قدم به قدم خودشو میذاره کنار. عرضمو جمع‌بندی میکنم با اون شعر تکراری که فیض میگه با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. تمام سیر و سلوک تو یه بیت شعره، تمام رسالت الولایه تو یه بیت شعره. ز بس گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهست آهست. این داستان سیره. پس چه اتفاقی میفته که معرفت حاصل میشه؟ اتفاق که میفته اینه که عارف و معروف، عارف این دیگه نیست، اونه. تاییدش حدیث قرب فرائض و قرب نوافله. در حدیث قرب فرائض میگه بنده به من نزدیک میشه تا جایی که چشم من میشه، زبان من میشه، دست من میشه. پس اونی که داره الان نگاه میکنه چشم خداست، من دیگه نیست، من از میان رفتم. این تنها راه دستیابی به معرفت و فنای ذاتی رو نگفتم آخرش. فنای ذات اینه که اگه از اون مرحله هم گذشت، بعد مشاهده میکنی که یه حقیقت بیشتر در عالم نیست. وحده لا اله الا الله، که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا الله، مثلا باطن لا اله الا الله این دیگه، لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نشستم بعد
فانی در از خدا
بوده. بله، یه آدم پیدا باشه که فانی باشه پیغمبر خداست. اگه میتونیم بگیم که این گرمای آستین مال آستینه، نمیتونیم این گرمای این مال آستین یا مال نخه. آستین فانی در نخه دیگه. حالا گرما مال آستین یا مال نخه. انسان به جایی میرسه که مظهر میشه، منطقه اون در این جلوه کرده، این مظهره. میگه اخلقو ولی باید میگه به اذن الله، انفخو فیه و یکون رو تیرن به اذن الله، به اذن الله.
شما خواهیم
فرمید کلام از کلام پیغمبر نیست، کلام خداست. قرآن میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. ببینید الان این فرمایش شما آیات دقیقی براش هست. میگه وما رمیت از رمیت. این یعنی چی؟ بالاخره ما رمیت یا از رمیت؟ وما رمیت از رمیت. پیامبر یه مشت سنگریزه گرفته فوت کرده توی چشم کفار، لشکر کفار شکست برده در جنگ بدر. از این صحنه خداوند داره حرف میزنه، میگه وما رمیت از رمیت، تو پرتاب نکردی وقتی که تو پرتاب کردی. بالاخره کی پرتاب کرده؟ در ظاهر اینه که پیغمبر این کار کرده، میگه پیغمبر این کاری که تو کردی تو نکردی. خب بفهم ما هم یه مشت سنگریزه بعد فوت کنیم، مگه میره تو چشم هر یه لشکری که اون جلو هستن؟ پس پیامبر اینجا واسطه است، کانال فیضه. اشکالی نداره شما بگین که تو زیارت جامعه داریم میگیم بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث، به توسط شما باران نازل میشه، ابتدا و انتها به دست شماست، بکم یمسک الظما، اینا درسته. ولی داستان نکته مهمه این داستان فقط یه نکته است، اونی که بالاستقلال احدی در این عالم کاری نیست. آیات قرآن کریم یه جایی سلسله صفات رو انحصارا در خداوند ثابت کنه، از همگان نفی میکنه، یه جای دیگه همون صفات رو برای دیگران میگه. یه بیان خیلی دقیقی هست، میگه آیات چهار مرحله است، یه جا صفات رو انحصاری ثابت میکنه، یه جا صفات رو برای دیگران هم ثابت میکنه، یه جایی میگه که بهترین صفتش مال خداست، مثلا میگه احکم الحاکمین، یه جا میگه ان الحکم الا لله، یه جا میگه احکم الحاکمین. خب احکم الحاکمین حاکمان دیگه هم اصلا خدا احکم الحاکمینه. در چهارمین مرحله جمع میکنه، میگه هر کس هر جا هر چیزی که داره ملک تلق خداست، هیچ کس بل استقلال مالک نیست. پس وقتی میگه قل اللهم مالک الملک، این انحصاره، مالک ملک توی، اما تو تل ملک من تشا، تو سلطنت میدی، تنز الملک من تشا، تو سلطنت میگیری، تو عزت میدی. یه جا میگه العزت لله جمیعا، ان العزت لله جمیعا، همه عزت مال خداست، اما یه جایی داره میگه تو عزت میدی، یه جا میگه عزت لله و لرسوله و للمؤمنین. پس این آیات جمعش به اینه که همگان، اگه شما اینو حفظ کردین این قانون اساسی رو که به استقلال احدی کاری نیست، این همونی که خود اهل بیت گفتن ما رو از مقام ربوبیت پایین بیارید هر چه خواستین در مورد ما بگید، این مال اهل بیت اصلا از مقام انسانه، سندش تو قرآنه، قرآن میگه علم آدم الاسماء کلها، این کلوب اسماء بوده که به آدم تعلیم کرد، اسماء همینه که تو قرآن میگه غفور رحیم مالک خالق، بعد یه نمونهشو نشون میده جناب عیسی، عیسی میگه من خلق میکنم، من خلق میکنم، چی بهش تعلیم دادن که خلق میکنه؟ اسماء رو بهش تعلیم دادن. اصلا اسماء خدا الفاظ نیست، این الفاظی که ما میگیم اینا اسم الاسمه، این حرف علامه طباطبایی در رسالة التوحیدیه. اسماء خدا یه حقایق خارجیه، پله های نردبان صعوده که انسان به اونا متصف میشه، انسان در مقام سیر خودش اسم میشه، خود انسان میشه ساقی، خود انسان میشه هادی، خود انسان میشه رازق، خود انسان میشه محیی، خود انسان میشه خالق. نمونش عیسی، عیسی مظهر خالقه، مظهر شافیه، مظهر محییه، محیی در اون ظهور کرده، ولی به استقلال هیچ کس کاری نیست، یه مستقل بیشتر در عالم نیست. خود نیست پنجتاش علم و قدرت و حیات و دوتا دیگه هم از یادم رفته، علم قدرت حیات دوتا دیگه هم از یادم رفته، عمدش اوناست، همه صفاته عمدش پنجتاست، توی افعال هم عمده هفتاست، میفهمی که نفع و ضرر به دست خداست، موت و حیات و نشور به دست خداست، موت، حیات، نشور، نفع، ضرر، اینا همونه که میگه لا یملک کل نفس این نفع ولا ضرر ولا موت ولا حیات ولا نشور، اینا رو میگه، اینا رو شهود میکنه که این درد به دست خداست. در فنای ذاتی هم که دیگه این اومخ اون که امام حسین میگه که حتی تخرق ابصار و قلوب حجب النور، اون حجب النور مرحله صفاته، حجاب نور اسماءه، یه معدنی پشت این اسما هست که خود این اسما نسبت به اون معدن حجابه، باید خود اینا رو پاره کرد، میگه تا حجاب های نور رو پاره کنه و تصل الی معدن العظمه، معدن عظمت حق تعالیست. شما توضیح بدید منظورتون از کلام پیامبر چیه؟ شما جواب بدید.
همین چیزایی که جدیدن میشنویم و خوشم
میگوید. اونایی که جدیدن میگن من میدونستم از اول. بله متوجه شدم شما چی میفرمید. ببینید ماها
بخشید با این
صحبت شما
من به این
دست چیزم
که
اونا
خیلی
هم پر بیراه
نمیگن.
یه کمی پر بیراه میگن. یه مقامی از یه معرفتی هست به نام وحی. وجه داستان وحی بهترین چیزی که میتونم بگم تعبیر علامه طباطبایی میگه وحی یا شعور مرموز. ما واقعا تا اون ادراک رو نداشته باشیم نمیتونیم از اون ادراک حرف بزنیم. اگر کسی اون ادراک رو پیدا کرد اون وقت میتونه بفهمه پیامبر چجوری قرآن رو دریافت کرده. ببین ما داریم از یه چیزی حرف بزنیم که ازش آگاهی نداریم. ما داریم با بیناییمون میخوایم صدای صوت خواننده رو میخوایم تفسیر کنیم. بعد هی میگیم ای کج و کله عذاب در میاد. البته حالا اینم غلطی که تا یه کسی یه نظری داد فوری بهش حمله کنیم تکفیرش کنیم ها. این کار غلطیه. بالاخره آدم نظریه پرداز نظریه میده. این سر جای خودش. اما اون نظریه پرداز داره با قوه عقل از وحی سخن میگه که اصلا این وحی مربوط به قوه عقل نیست. نه جایی که من حرف بزنم چون من با اون معرفت از جنس وحی آشنا نیستم. باید یک کسی بیا که اون این معرفت رو داشته باشه با این شعور مرموز یعنی وحی آشنا باشه بعد اون بفهمه که پیامبر چی کار داره میکنه چی داره دریافت میکنه. ولی به غیر از اون باشه این توصیفات که ما میکنیم همه ناقصه. اصلا منظورم اینست که عقل و کنار داری. مثلا اگه من بگم که من با چشم نمیتونم از موسیقی لذت ببرم یعنی منظورم اینه که گوش رو کنار گذاشتم. دارم میگم این قوه کارش شنیدن نیست، کارش دیدنه. قوه عقل کارش ترازو برای سنجش یک سلسله امور دیگری اینه. یه ترازوی دیگه باید وحی رو بسنجه. وحی مال ترازوی عقل نیست. البته عقل یه کاربردی که داره وقتی که پیام وحی رو میشنوه اگر گیر و گور نداشته باشه تحت سلطه هوا نباشه پیام وحی رو میپذیره. ولی موضوع سخن ما راجع به کیفیت وحیه. اون چه کیفیتیه که اتفاق میفته در وحی اونو ما نمیدونیم. علامه طباطبایی میگه شعور مرموز. میگه وحی یا شعور مرموز. ببینید پیغمبر خدا میگه لیم الله حالاتون لا یسعونی فیها ملکون مقرب ولا نبی مرسل ولا عبدون امتحن الله قلبه و بلیمان. من یه حالاتی با خدا دارم که نه پیامبر مرسل درکش میکنه نه بنده مقرب درکش میکنه نه ملائکه نزدیک به افتالا درکش میکنن. این حالات مخصوص پیامبره. ما واقعا نمیدونیم اون حالات چیه. همین قرآن کریم که فاوها الى عبدهی ما اوها. این چیه اوها الى عبدهی ما؟ ما نمیدونیم اون چیه. امیرالمومنین به سینش اشاره میکنه میگه ان هاهنا لعلما جما. ما واقعا نمیدونیم اون ان. ای کاش که حاملانی پیدا میکردم اینوشون انتقال بده. اون در ادراکی که پیغمبر در هنگام وحی پیدا میکنه اون ادراک جنسش از جنس عقل نیست، از جنس یه ترازوی دیگه است. کسی میتونه بفهمه که اونو داشته باشه. یه جمله معترضه بگم نمیدونم اصلا به درد میخوره یا نه. یک استاد خیلی بزرگواری میگفت ایشون اصلا قبول نداشت حافظ شناسی رو. میگفت ایش که حافظ رو نمیشناسه. میگفت حافظ رو کسی میشناسه که در مقام حافظ باشه. وقت در مقام حافظ میدونم حافظ چی گفته. ولی با ادبیات و لغت و تاریخ و نسخه و اینا نمیشه حافظ رو شناخت. تو مقام اون باشه من میگم اون داره از اون مقام چه حرفی میزنه.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.
میتونم بگم تعبیر علامه طباطبایی میگه وحی یا شعور مرموز. ما واقعا تا اون ادراک رو نداشته باشیم نمیتونیم از اون ادراک حرف بزنیم. اگر هر کسی اون ادراک رو پیدا کرد اون وقت میتونه بفهمه پیامبر چجوری قرآن رو دریافت کرده. ببین ما داریم از یه چیزی حرف بزنیم که ازش آگاهی نداریم. ما داریم با بیناییمون میخوایم صدای صوت خواننده رو میخوایم تفسیر کنیم. بعد هی میگیم ای کج و کوله عذاب در میاد. البته حالا اینم غلطی که تا یه کسی یه نظری داد فوری بهش حمله کنیم تکفیرش کنیم. این کار غلطیه. بالاخره آدم نظریه پرداز نظریه میده. این سر جای خودش. اما اون نظریه پرداز داره با قوه عقل از وحی سخن میگه که اصلا این وحی مربوط به قوه عاقله نیست. نه جایی که من حرف بزنم چون من با اون معرفت از جنس وحی آشنا نیستم. باید یک کسی بیا که اون این معرفت رو داشته باشه با این شعور مرموز یعنی وحی آشنا باشه بعد اون بفهمه که پیامبر چی کار داره میکنه چی داره دریافت میکنه ولی به غیر از اون باشه این توصیفاتی که ما میکنیم همه ناقصه. اصلا منظورم نیست که عقل و کنار ببینیم مثلا اگه من بگم که من با چشم نمیتونم از موسیقی لذت ببرم یعنی منظورم اینه که گوشو کنار گذاشتم. دارم میگم این قوه کارش شنیدن نیست، کارش دیدنه. قوه عقل کارش ترازو برای سنجش یک سلسله امور دیگری اینه. یه ترازوی دیگه باید وحی رو بسنجه. وحی مال ترازوی عقل نیست. البته عقل یه کاربردی که داره وقتی که پیام وحی رو میشنوه اگر گیر و گور نداشته باشه تحت سلطه هوا نباشه پیام وحی رو میپذیره. ولی موضوع سخن ما راجع به کیفیت وحیه. اون چه کیفیتیه که اتفاق میفته در وحی؟ اونو ما نمیدونیم. علامه طباطبایی میگه شعور مرموز. یه وحی یا شعور مرموز. ببینید پیغمبر خدا میگه لی مع الله حالاتون لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه به ایمان. من یه حالاتی با خدا دارم که نه پیامبر مرسل درکش میکنه نه بنده مقرب درکش میکنه نه ملائکه نزدیک به حق تعالی درکش میکنن. این حالات مخصوص پیامبره. ما واقعا نمیدونیم اون حالات چیه. همین قرآن کریم میگه فاوها الی عبدهی ما اوها. این چیه اوها الی عبدهی ما؟ ما نمیدونیم اون چیه. امیرالمومنین به سینش اشاره میکنه میگه ان هاهنا لعلما جما. ما واقعا نمیدونیم اون ای کاش که حاملانی پیدا میکردن اینوشون انتقال بده. اون در ادراکی که پیغمبر در هنگام وحی پیدا میکنه اون ادراک جنسش از جنس عقل نیست، از جنس یه ترازوی دیگه است. کسی میتونه بفهمه که اونو داشته باشه. یه جمله معترضه رو بگم نمیدونم به درد میخوره یا نه. یه استاد خیلی بزرگواری میگفت ایشون اصلا قبول نداشت حافظ شناسی رو. میگفت ایشی که حافظ رو نمیشناسه. میگفت حافظ رو کسی میشناسه که در مقام حافظ باشه. وقت در مقام حافظ میدونم حافظ چی گفته، ولی با ادبیات و لغت و تاریخ و نسخه و اینا نمیشه حافظ رو شناخت. تو مقام اون باشه من میگم اون داره از اون مقام چه حرفی میزنه.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.